جهانی بسیار خوب بدرخشد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. خوشحالم که بازم شماره دیگری از مجله آزادی را خدمت دوستان آماده می کنم. در این شماره داریم سخن هفته در ماورای سیل دریای کابل، داستانی با عنوان آدم برفی، جالب ها در رسانه ها، دکلمه یک پارچه شعر از فرستاده ها. اولین شماره نشریه نون هم به چاپ رسید. بحث روانی در مورد اشتباه والدین در برابر اطفال و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست حسابدهی حکومت به ملت از ترمیم 11 آبدی تاریخی در سال مالی گذشته خبر داد. با گزارش آژانس باختر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست گفت که این وزارت در سال مالی گذشته بیش از 90% بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانده است. با گفته حسینه صافی در سال مالی 1397 در 8 ولایت حفریات شروع شد که برای 700 نفر زمینه کار فراهم کرده است. به باور بانو صافی، دستاوردهای این وزارت در سال 1397 در بخش فرهنگی شامل حفریات مس عینک، شناسایی صدها اثر منقول و غیر منقول مس عینک، ترمیم ساحات باستانی و ثبت 198 اثر تاریخی در موزیم ملی می باشد. در این نشست، سیده مژگان مصطفوی، معین مالی، اداری و گردشگری، پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر این وزارت، فاضل سنچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز صحبت‌هایی در زمینه داشتند. سه‌شنبه گذشته مشاعره تحت نام لاله‌زار سرپل در ولایت سرپل برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، این محفل برای اولین بار از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ به همکاری رهبری ولایت، رئیس اطلاعات و فرهنگ، برخی از رؤسای ادارات دولتی، مسئولان امنیتی، شعرا، نویسندگان، فرهنگیان و زنان و جوانان آن ولایت در چمن کتابخانه عامه سرپل برگزار شد. بشیر حقجو، رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل، گفت برگزاری چنین برنامه‌های فرهنگی و ادبی مردم را به صلح نزدیک می‌سازد و روی همین اصل ادارات محلی سرپل در خصوص تقویت و حمایت برنامه‌های فرهنگی همواره تلاش کنند. همچنان شعرا و نویسندگان داشته‌هایشان را به خوانش گرفتند و برای بهترین اشعار تقدیرنامه از سوی رهبری ولایت اهدا شد. یک شنبه گذشته مؤسسه فرهنگی گهواره 700 جلد مجله تصویری ویژه کودکان را به کتابخانه عامه اهدا کرد. این مجله ها شامل قصه ها و داستان های کودکانه می باشد که چاپ شده است. با گزارش آژانس باختر، حمیدالله شهرانی، رئیس کتابخانه های عامه، در مراسم تسلیم دهی این مجله ها گفت که بیشتر این مجله ها به کتابخانه های ولایت ها ارسال می شود که ساکنان آن به زبان ازبکی تکلم می کنند. همچنان ذبیح‌الله مهدی، رئیس مؤسسه فرهنگی گهواره، بر ادامه همکاری های نهاد مربوط با کتابخانه های عامه تاکید کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
کابل ما در مجموع افغانستان را جنگ های تحمیلی و بی هدف در یک خیابان سردرگمی رهنمون شده و این شهری را که زمانی در تراوت و شادمانی می زیست علی رغم آبادی ها و ساختمان های تازه و یک مریض خوش لباس مبدل نموده است. اگر امروز در شهر کابل بگردی خود نمیدانی که از کجا شروع کنی و به کجا برسی، چون این میانگاری که کابل دردی دارد گویا بی درمان و هر آن این درد در حال انکشاف است و ناعلاجی به سراغ او می آید. امروز لحظه‌ای در اطراف دریای کابل قدم زدم و از دیوارهای حفاظت نشده آن بوی سیل خروشان ناشی از بارندگی‌های اخیر به مشامم رسید و دیدم که این دریای درد کشیده چنان زرخندی در لب داشت که گویا به مدت کمی هم شده سینه صاف نموده و آن جنگلی ها و اشغال هایی را که مردم بی فراست در بستر این دریا انداخته بودن به دست سیل خروشان سپرده و منتدار آن گشته که لااقل برای چند ماه هم شده از بوی بد کثافات نفس براحتی می کشد و دریا بودن خود را به تأیید می نشیند. می دانید دریای کابل چنان سینه فراخی دارد که با این همه بی حرمتی و با این همه بی قدر انگاشتنها این دریا گذرگاه آبهای زلال برای نه تنها مردم کابل و ولایات همجوار است، بلکه همسایه شرقی نیز دعاگوی این دریا است که حلق خشک و سوزان آنها با آب آن تر می شود. با تأسف ما دریای کابل را زمانی دریا می پنداریم که آب وافر از آن جاری باشد و اما در چند ماه خشکابی حتی نظری هم به آن نمی اندازیم، به دلیل آن که بوی بد و تعفن ناشی از بی مبالاتی و ندانمکاری های شماری از باشندگان که ناپاکی های خود را نثار آن می کنند از آن فاصله می گیریم. اما امروز آخرین روز ماه حمل سال روان است. سیل خروشان و گلالود چنان مستانه راه می نوردد که گویا اگر این بیغوری ها در مورد دریای کابل ادامه یابد و به این دریای مملو از سنگ ریزه ها که در انتظار پاکسازی و عمیق سازی هست توجه نشود، روزی خواهد رسید که این آبهای گلالود از طریق جاده های اطراف دریا راهی به بازار و شهر پر جمعیت کابل بگشاید و مسبب فاجعه‌ای گردد غیر منتظره. شهروالی، وزارت شهرسازی، نهادهای مربوط شهری و باشندگان کابل بدانند که بی توجهی به کابل و دریای کابل عواقب خوشگواری ندارد و این دریا روزی انتقام خود را می گیرد و در آن روز ندامت سودی نخواهد داشت. پس چه می شود؟ نه به مثابه یک مقام دولتی و یا سرمایه‌دار و بزرگ و کوچک، بلکه به صفت یک شهروند نظری کارا به این کابل بیندازیم که مرکز کشور رنج دیده ماست و اگر بپذیریم هر کدام وجیبه نیز داریم برای پاک نگه داشتن این شهر و دریای آن تا آیندگان در مورد ما قضاوت نیک داشته باشند. و بنابران دو بیت شاعر: نه ثروت تا کنون زاییده مردی، نه قصر و کاخ درمان کرده دردی، برو انسانیت را مشتری باش، قضاوت می شوی با آنچه کردی. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته داستانی داریم با عنوان آدم برفی از داستان پرداز معاصر محمد جواد خاوری. این داستان را از مجموعه داستان‌های میراث شهرزاد از تألیف‌های محمد اسحاق شجاعی برگزیده‌ایم که خلاصه آن را همکارم عفیف ساکب برای شما می‌خواند.
صحن حویلی صاف و کلان شده بود. دیوارها یک قد بلندتر معلوم می شدند. زنم گفت سیلکو ای برفا. گفتم جارو کدن از ایم آدمم می کشه. راشبیل را خرخر روی حویلی کشیدم. دخترکم صورتش را به شیشه کلکین چسبانده بود و برفها را تماشا می کرد و گفت اوه چقدر برف. خنده کنان به طرفم آمد. پاهای کوچک و کوتاهش میان برفها گور می شد. با دستان کوچکش مشغول پاغنده کردن برفها شد. گفتم برو خانه که ناجور میشی. برفهای حویلی را یک جا کود کردم. مثل پرنده اطرافم بالک بالک زد. گفت در کتاب تایره یک آدم برفی است. شال داره، کلاه داره، بینیشام زردک است. تو یاد داری آدم برفی جور کنی؟ ناخودآگاه گفتم ها. گفت خو یک دانه جور کو. از این پیشنهاد احساس خوشی کردم. خیلی وقت می شد آدم برفی جور نکرده بودم. 15 سال، 20 سال. این هم بهانه بود برای رفتن به دنیای کودکی. با خوشحالی گفتم خی برو که یک آدم برفی مقبول جور کنیم. دخترکم از شادی بال در آورد. مادرش از کلکین برم صدا زد تو یک کلان آدم، مگر از خود کار نداری؟ برفای پشت بام کلش مانده. دخترکم دستکشم را از میان دالان آورد. با عزم و جزم برفها را بالای هم ریخته به شکل یک استوانه در آوردم. دخترکم گفت آدم برفی که این رقم نیست. گفتم تال خود جور نشده. گلوله بزرگ به عنوان سر بالای استوانه گذاشتم. دخترکم گفت حال زردک از کجا کنیم که بینیش جور کنیم؟ قصد کردم چوبک میان صورت گردش فرو کنم و کلاه بر سرش بگذارم و کار را پایان دهم. همین قدر هم دخترکم را راضی می کرد، اما خودم آنقدر ذوق زده شده بودم که به این جای کار اکتفا نکردم. کارد را گرفتم و شروع به تراشیدن چهره آدم برفی کردم. پیشانیش را صاف و چشمانش را چقر کردم. بینی دلخواه هم برایش تراشیدم. در ماندم که زن جور کنم یا مرد. فکر کردم اگر ریش و برود برایش بگذارم جالب و دیدنی تر می شود. ریش بلند و برود لک برایش گذاشتم. خیلی جالب و تماشایی شد. اصلا تصورش را نمی کردم که این اندازه مجسمه سازی بلد باشم. چیزی که ساخته بودم یک مجسمه فوق‌العاده هنری بود. چشمان درشت، بینی کشیده، ریش بلند، لنگی کلان، هر دو دستش را هم روی شکمش به هم قفل کردم برای اینکه جالب تر شود. دخترکم وقت آدم برفی را با آن هیئت دید چشمانش از حیرت گرد شد. نزدیک رفت و با دستان کوچکش ناباورانه لمسش کرد. خنده سر داد و گفت چقدر مثل آدمهای راستیز. زنم بالاخره آمد و روبروی آدم برفی ایستاد. از حالت نگاهش معلوم بود که تعجب کرده است. با تمام بیتفاوتی که داشت خنده کرد و گفت چقدر شبیه آدم هاست. ما شو از این ترس میخورم. بزودی دخترکم خبر آدم برفی را به گوش بچه های همسایه رساند. ساعت بعد عده‌ای از بچه های همسایه برای تماشای آدم برفی آمدند. هیچ کدامشان حاضر نبودند که از تماشایش دل بکنند. دخترکم پیشا پیش بچه ها می دوید و می گفت حالا فهمیدین که چقدر مقبول است؟ ایره پدرم جور کده، بازم می تانه. بچه ها هر کدام می گفتن خو یکی ده خانه ما جور نمی کنه؟ دخترم با غرور گفت نه، فقط بر خود ما جور می کنه. کلان ها هم آمدند. آنها با تعجب دست به صورتش می کشیدند و بینی خوشتراشش را لمس می کردند. بعد با خنده می گفتند چقدر خوبش جور کدی؟ فردای آن روز آفتاب زد و هوا گرم شد. برخلاف اینکه دیگران از تابش آفتاب خوشحال شده بودند، من ناراحت و نگران شدم. تابیدن آفتاب و گرمی هوا به معنای آب شدن آدم برفی من بود. آن روز تا شب هر ساعت می آمدم و آدم برفی را نگاه می کردم. هر بار که می آمدم احساس می کردم کوچکتر شده است. سایبان که با فرش کهنه تای دالان ساخته بودم هم تأثیر نکرد. غروب که شد آدم برفی زیبای من به شکل یک آدم مریض و بیمار در آمد. چشمانش چقار، بینیش باریک و کمگوشت شده و گونه هایش شاریده بود. زنم آمد و گفت ای رقم اسکلیت مرده ها شده، شو زهره آدم می کفه، خرابش کو. دخترکم پیش آمد و گفت پدر جان، ما از ای ترس می خورم، ای بینی نداره، ای رقم مرده هاست، ای شو می آیا آدمم می خوره. هوا که تاریک شد غرغر زنم خیلی زیاد شد، دیگر داشت با گفتگوی خود دنیا را بسرم خراب می کرد. دخترکم پاهایش را به زمین می کوبید که تشناب رفته نمی تانم. دیگر کلافه شده بودم. سر دخترم فریاد کشیدم مگر تو نمی گفتی که آدم برفی جور کنیم؟ صدای بلندم دخترم را ترساند. با گریه خود را به بغل مادرش انداخت. ناراحت و خشمگین به دیوار تکیه دادم. دخترکم با چشمان اشک‌آلودش به من نگاه می کرد و می گریست. نگاهم که به کلکین افتاد آدم برفی را دیدم که در تاریکی سفید می زند. بلند شدم و داخل حویلی رفتم. آدم برفی با دهانی که به شکل سوراخ در آمده بود و من می خندید. واقعا وحشتناک و ترس‌آور شده بود. راشبیل نزدیک کنار درخت بود. دست دراز کردم و از دستش گرفتم. دخترکم از پشت کلکین مرا نگاه می کرد. سایش خیلی بزرگ روی آدم برفی افتاده بود. راشبیل را دور سرم چرخاندم و محکم بر سر آدم برفی کوفتم. برف روی دیوار و شیشه های کلکین دید شد. صدای خنده دخترکم به هوا برخاست.
در جالب ها در رسانه ها دو مطلب داریم. یکی از رسوم باشندگان یک روستا در کشور هند که پا برهنه می گردن از مجله نبشت. دوم قتل عام گنجشک ها در چین و عواقب آن از رسانه نوشتاری شبکه اطلاعات رسانی افغانستان. اول پا برهنه ها در هند. چرا ساکنان روستای اندامان در هند پا برهنه را می روان؟ نویسنده کامالا تیاگاراجان در این باره در مجله نوشت چنین نگاشته است. در روستای اندامان که در تامیل نادو ایالت جنوبی هند تقریبا 103 خانوار در آن سکونت دارند که بسیاری از آنها زارین هستند و در شالیزارهای اطراف کار میکنند. در مدخل روستا یک درخت چریش عظیم جثه قرار دارد. زیر این درخت موخان آروموگام 70 ساله در حال انجام دعای روزانه بود. پیراهن سفید و یک لنگ یا سارنگ شطرنجی بر تن داشت و نگاهش به آسمان بود. او گفت که داستان معروف این روستا از زیر همین درخت کنار آبهای زیرزمینی جوشان و از میان این شالیزارهای سرسبز و جاده‌های سنگی آغاز می شود. چون اینجا دقیقا همان جایی است که روستایی ها صندل ها یا کفش هایشان را در می آورند و به دست گرفته وارد روستا می شوند و او خودش پا برهنه بود. یعنی کسایی که وارد این روستا می شوند معمولا کفش های خود را زیر درختی که مدخل روستا به حساب می آید از پا می کشند. نوجوانی 10 ساله با پاهای برهنه سوار بر بایسکل، نامش انبونیتی بود و در شهری دیگر به فاصله 5 کیلومتری آنجا در صنف 5 درس می‌خواند می‌گوید مادرم به من گفته که الهه نیرومند به اسم موتیالاما از روستای ما محافظت می‌کند و برای همین ما به نشانه احترام به او چپلی نمی‌پوشیم. اگر بخواهیم میتوانیم این کار را بکنیم، ولی مثل این میماند که به دوستی که همه عاشقش هستند بی احترامی کنیم. یک نقاش 53 ساله به اسم کاروپیا پاندی میگوید من 4مین نسل روستایانی هستم که این گونه زندگی میکنند. او خودش کفشهایش را به دست گرفته بود اما همسر 40 سالش پچیاما که در شالیزار کار برداشت محصول می کند می گوید اصلا در بند پاپوش نیست مگر وقتی که از روستا بیرون برود. پیرامیان که یک نقاش ساختمان 43 ساله است و تمام عمرش را در اندامان زیسته می گوید مطابق افسانه ها اگر این قانون را رعایت نکنی به یک تب مرموز دچار خواهی شد. او می گوید ما با ترس این پیشگویی زندگی می کنیم. رامش سواگان راننده 40 ساله می گوید بسیاری از بیگانه ها افسانه ریشه‌دار این روستا را به عنوان یک خرافه عجیب تلقی کرده و آن را نادیده می گیرند. او می گوید این افسانه دست کم باعث شده که حس نیرومند هویت و جامعه در اینجا قوام بگیرد. او می گوید صرف نظر از این که ما که هستیم و کجا زندگی می کنیم همه ما هر روز به این باور از خواب بلند می شویم که زندگی خوبی خواهیم داشت. او می گوید البته هیچ تضمینی نیست اما به هر حال مشغول زندگی خود می شویم و برای آینده برنامه ریزی می کنیم، رویا می بینیم و آینده نگر هستیم. جالب دوم، قتل عام گنجشکا به دستور ماو سه‌تونگ رهبر انقلابی چین. در جنوری 1958 دولت چین علیه گنجشکا اعلام جنگ کرد. ماو سه‌تونگ در نطقی آتشین گنجشکا را بزرگترین دشمن چین اعلام کرد. او معتقد بود گنجشکا به محصولات کشاورزی چین دستبرد می زنند و این باعث می شود دهقانان زحمتکش به حق و حقوق خود نرسند. جنگی تمام عیار علیه گنجشکا شروع شد. لانه های گنجشکا ویران شد. تخم هایشان شکسته شد و جوجه هایشان کشته شدند و همچنین برای جلوگیری از فرود گنجشکا به مزرعه ها تمام اهالی شهر در حالی که ناقوس هایی را به صدا در می آوردند بر تابلوهای های عظیمی می کوبیدند، فشفشه به هوا می فرستادند و به سوی هومه ها رژه می رفتند. تنها در عرض یک روز مردم شانگهای 194,434 گنجشک را کشتند و در عرض یک سال بیش از 1,000,000 گنجشک کشته شد. عاقبت در سراسر چین گنجشک ها به انقراض رسیدند. جالب اینجاست ناگهان جمعیت حشرات رو به فزونی گذاشتند. ملخ ها به طرز غیر قابل باور زیاد شدند و به مزارع حمله بردند. هجوم ملخ‌ها به قدری وحشتناک بود که چین کاملاً بی‌دفاع شده بود. جنگ ناگهان تغییر کرد. روزی که اولین چینی به دلیل گرسنگی مرد، تازه ماو سه‌تونگ شروع به اندیشیدن کرد. او در ابتدا لجبازانه می گفت خلق چین به عقب بازگشت نخواهند کرد. باور کردنی نیست ولی 43 میلیون چینی طی سالهای بعد از گرسنگی کشته شدند. ناگهان بزرگترین واردات چین گنجشک شد و هر روز هزاران گنجشک از اتحاد جماهیر شوروی وقت وارد می کردند تا تعادلی که از بین برده بودند را بازگردانند. سپاس از شبکه اطلاع رسانی افغانستان و سایت نبشت.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
یکشنبه گذشته نخستین شماره نشریه نون با صاحب امتیازی نیما صورتگر و مدیر مسئولی مقام سیغانی در جامعه اکادمیک افغانستان از سوی استادان و محصلین پوهنتون کابل از چاپ برآمد و مجله آزادی نیز این شماره را دریافت کرد و امیدوار به دسترسی به شماره های بعدی آن است. نویسنده فیصل راهب نشریه نون را این گونه توصیف کرد: نون یک نشریه دانشجویی و لزوماً غیر سیاسی است. نون به تحلیل اوضاع معارف و آموزش‌های عالی و محیط‌های فرهنگی و دانشگاهی می‌پردازد. نون در تلاش روشنگری است و به امر تحلیل اوضاع می‌پردازد. نویسنده دیگر سید عارف اخلاقی در مورد ماهنامه نون در صفحه فیسبوک خود نوشت: نون یا فراخوان به سوی روشنگری، بر محور ادبیات خلاق، تفکر انتقادی، آینه تمام نمای نهادهای اکادمیک و مبارزه با نظامهای فرسوده و غیر معیاری دانشگاهی ایجاد گردیده است. این نشریه روزنه است به سوی آگاهی، خلاقیت و روشنگری. نویسنده و محقق سید جعفر راستین این جمله را در مورد نشریه نون گفت: نون حرف اول نوشتن است، نون حرف آغاز است و با نون آغاز تفکر و تعقل رقم می خورد. اگر نجنبیم قریب است به اسارت بکشاندن مان. پس نوشتن یک آغاز و یک پایان است، آغاز شدن و پایان ناممکنات. جملاتی و دیدگاه هایی بود از این نویسنده ها در مورد ماهنامه نون که بی تکلف و بی تصرف از ایشان نقل قول کردیم. خلاصه در این آشفته بازار فرهنگی و اکادمیک، محصلین و استادان تا حدود دلجم به این شدن که لااقل یک نشریه علمی و اکادمیک دارند تا در آن درد دل کنند و داشته های فکری خود را از ورای آن منعکس نمایند. مجله آزادی این ابتکار خوب را به محصلین و استادان مبارک باد می گوید و منتظر ادامه و ارتقای آن به حد اقل هفته نامه است. همکارم جاوید فیضی صحبتی دارد با جناب عظم‌الدین برکی در مورد ماهنامه نون که به آن گوش می دهیم.
خب جناب برکی صاحب، اگر بگوین که چطور به فکر چاپ و نشر همچی یک نشریه شدین؟
نون ویژه دانشجویی است، یک نشریه است که در دانشگاه فعالیت میکنه. هدف جدی و اساسی نون ترویج تفکر خردبنیاد و فکر انتقادی در بستر اکادمیک افغانستان هستم. شما خوب میفهمند که در پانتونای افغانستان وضعیت تفکر، وضعیت خانش، وضعیت فکر حالت خوب نداره. بیشتر استادا، بیشتر دانشجویا درگیر روزمرگی هایی هستند که با تفکر نمی انجامه. با یک نحو دیگه جای تفکر در نهاد اکادمیک افغانستان خالی است. بسیاری از استادا وقت مقاله نوشتن میکنند در جای اقبال چاپ پیدا نمیکنه. سوال مطرح میشه که اگر استادی که در نهاد اکادمیک مصروف فعالیت است و کتاب نمیخونه، متن تولید نمیکنه، پس در نهاد دانشگاه چی میکنه؟ وظیفه یک استاد در نهاد اکادمیکی است که متن تولید کنه و کتاب بخونه و ای از ضروریات مبرم جامعه اکادمیک است. و از سوی دیگه جوانای بشماری که در نهاد اکادمیک برای آموزش و پرورش میایند نیاز دارند یک نشریه یا یک تریبیون داشته باشند تا که استعدادشان، خواستهایشان، آرزوهایشان در اونجا تبرز بدن. نون آینه داری میکنه از فکر جوانان، از آرزوهای جوانان و از داشته های نا، و نون بستر است برای پخش و نشر اندیشه های استادا و دانشجویا و در ضمنی مبارزه میکنه با فکر منفی، مبارزه میکنه با استعداد کشی. بعض استادا این وضعیت نامطلوب نون نقد میکنه، کهنه بودن نصاب نقد میکنه، به کیفیت بودن مواد درسی را نقد میکنه، وضعیت نامطلوب دانشگاه را نقد میکنه. دانشگاه جای ایدولوژی نباشه، جای فکر افرادی نباشه، جای برای ترویج تندروی و افرادیت نباشه و نون به این خاطر مبارزه میکنه.
با آن که در افغانستان روزنامه، مجله و هفته‌نامه های زیاد به چاپ میرسه، شما چی نیاز احساس کردین تا اقدام به چاپ نشریه نون کنین و نشریه شما چی تفاوت با دیگر روزنامه ها و هفته‌نامه ها داره؟
بیش از چاپ نون ما وضعیت آسیب شناسی کرده بودیم. درست در افغانستان ما با بحران مخاطب مواجه هستیم. بسیاری از نشریه ها خواننده ندارن. اما متوجه این وضعیت وقت شده، دلیلش این بود که نشریه های ما در بسیاری موارد چیز برای خواننده نداره. هیچ وقت اصحاب رسانه به این فکر نبوده که مخاطب ما چی میخواهد. ما بستر دانشگاه انتخاب کردیم و نیاز سنجیم کردیم و مطالبی که ما نشر میکنیم حتم داریم که در خور نیاز محصلا و آدمایی است که در نهاد دانشگاه مصروف فعالیت هستند، چون ضرورتش حس کردیم و بر مبنای اهدافی که ترسیم کردیم ما نشرات خود ادامه میدیم. نون بسترسازی میکنه برای تفکر خلاق، برای اندیشه ورزی، برای خلاقیت، برای فلسفیدن و برای نویسندگی مدرن یا خلاق. در کنار از این در تلاش تفکر انتقادی است و در تلاش رای حل نابسامانی هایی است که نهاد دانشگاه در سالهای پسین دست و گریبان بر او بوده و سوی دیگر نون میکوشه تا ای که ایدولوژی را، تفکر افراطی را، تندروی را، بنیادگرایی را به صورت مطلوبش نقد کنه و به صورت قطعی و جدی بگه که دانشگاه جای ترویج ایدولوژی نیست.
چه فکر میکنین؟ آیا این نشریتان میتونه خواست محصلین و خوانندهایتان از لحاظ آگاهی دهی در بخشایی که شما یادآوری کردین حاصل کنه؟
در دو روز پسین نون باستاب خیلی خوبه در بین محصلین و استادا و کسایی که به دسترسشان قرار گرفته داشته. تماس‌های بشمار ما دریافت کردیم. نون میتونه آینه داری کنه از آرزوهای محصلین و استادان و مطالب نون توجه بشمار را به خود کشانده و استقبال مردم در این دروس که میبینیم ما را امیدوار میسازه که نون جایگاه خود پیدا میتونه.
خیلی ممنون برکیسه.
تشکر، لطف کردن.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در این هفته دکلمه یک شعر نو با عنوان تو را من دوست می‌دارم از شاعر معاصر عزیز خوشنصیب که سروده خود را به صدای خود دکلمه نموده و برای مجله آزادی فرستادن. با سپاس از این همکار دائمی ما که گاه گاهی با اشعار ناب یادی از ما می‌کنند.
تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند خورشید زمستان دوست می دارم. تو را من از گلوی مثنوی در سرزمین بلخ و مثل مولوی با شمس دوران دوست می دارم، تو را چون تک درخت آزاده پامیر میان بیشه سبز کوهستان دوست می دارم، تو را مثل زلیخا یوسف گمگشته روحم به زیر سنگ سنگ چاه کنهان دوست می دارم، و چون اسطوره در جاده تقویم پیروزی تو را مانند تاریخ نیاکان دوست می دارم. شبی که دشمنم را از دل خاکم فروریزی تو را من چون سلاح جنگ جویان دوست می دارم، شبی که بار هم از قید هر بیگانه اینجا تو را مانند زنجیر اسیران دوست می دارم. تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم.
روانشناسی اطفال بخش مهم سایکولوژی انسان است که بدون مطالعه و کار برده آن و جایب بزرگان در مقابل اطفال و برعکس آن نامکمل است. اطفال که به دنیا می آیند محیط و ماحول جذابیت خاصی با آنها دارد و ذهنیت کنجکاو و تر و تازه آنها می خواهد از بحث این پدیده ها هرچه زودتر آگاه شوند. در این هفته همکارم عفیفه ساکم مطلبی با عنوان بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال را دارد که با شما شریک می سازد.
بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال. اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست، پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند. همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد او اشتباهات می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هرقدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات او در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. پدر و مادر، افراد دیگر خانواده، اقوام و دیگران چه اشتباهات می کنند که اثرات منفی آن دامنگیر فرزند، والدین، خانواده و حتی اجتماع می شود. عصبانیت و فریاد. بعض والدین کم حوصله تر، آگاهانه یا ناآگاهانه برای دست برداشتن کودک از رفتار خاص یا وادار کردن او به انجام کار عصبانی شده به فریاد و داد زدن رو می آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواسته آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد می گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته هایش صدا را بلند کرده با واکنش های عصبی و لجبازانه روی آورد. تنبیه بدنی. کودکانی که مدام لط می خورند کم کم حساسیت به درد نشان نمی دهند و جدی تر می شوند. بسیاری از خانواده ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می کنند، ولی وقتی به تصور نادرست کارد به استخوانشان می رسد از این عمل رویگردان نیستند و عمدن تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزند مؤثر می دانند. این اثر کوتاه مدت، موقتی و به شدت خطرناک است. حتی مداوم نبودن تنبیه و استفاده اندک و به شکل خفیف آن اثرات خود را بر ذهن او خواهد گذاشت. از دست رفتن احترام و میل به علاقه به فردی که تنبیه می کند، هرچند بعدها بداند به قصد تربیت صورت گرفته، زمینه ساز شکل گیری رفتار خصمانه در نهاد او می شود و به وی می آموزاند خشونت و پرخاش توأم با کتککاری راه رسیدن به خواسته ها و رفع مشکلات است. به این صورت نه تنها در خانواده که در جامعه نیست چنین رفتار را پیش می گیرد. دستورهای با افعال منفی، با گوگرد دست نزن، سر و صدا نکن و هاکزاها بازدارندگی میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وا می دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علیه آن طغیان کند. چنین روند همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد. به جای چنان دستورهای می توان جملات ملایم تر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. شعله گوگرد دستت را می سوزاند و از این قبیل. سرزنش با توهین شخصیت و اعتماد به نفس را از کودک دور می کند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین آمیز را می نشاند. کودک که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف و یا جملات سرزنش آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد موجود حقیر جلوه کند یا موضع تدافعی پیش می گیرد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجلت فرو می رود و آسیب های روانی دیگری را پذیرا می شود. پرسش های بازخواستی استفاده از پرسش های چون چرا دست به گوگرد زدی؟ باز برادرت را تنها گذاشتی؟ و از این گونه ها برای تربیت کودکان کم سن و سال اشتباه است. کودکان نمی دانند و نمی توانند به شکل منطقی که مورد انتظار والدین از طرح سؤالشان است دلیل بیاورند. برخی کارهای آنها ناخودآگاه است، حاصل احساس و واکنش ندانسته و ناگهانی است. طرز جواب یا استدلال و قانع کردن را نیاموختند. به همین دلیل به جای پرسش‌های بازخواستی باید آنها را از نادرست بودن کارشان آگاه کرد. دست پاچگی و تسلیم. شاید شما هم برخی افراد خودخواه را به یاد آورید. اغلب آنها کسانی هستند که در بخش از زندگی یا همه آن متوجه شدند اگر والدینشان یا حتی دیگران محدودیت هم برای برخی خواسته های نادرست آنها در نظر بگیرند، پس از مقدار فشار به نحو آن را لغو می کنند و نادیده می گیرند. بنابراین بهترین راه رسیدن به نیازهایشان را بی توجهی به شرایط دیگران و در نظر گرفتن خواست و شرایط خود می پندارند. چنین اشخاص ممکن است با موفقیت ظاهری در بدست آوردن آنچه می خواهند برسند، اما شخصیت آنها به احساس و روان دوستان و اطرافیانشان لطمه های می زند که سبب از دست دادن سری و پیاپی آنها می شود. از دست دادن اطرافیان احساس و روان آنها را نیز تهدید می کند و از آنجا که ناکامی برای آنها تلخ است و نمی توانند یا نمی دانند چطور با آن مواجه شوند، مایه عذاب بیشتر خود، دیگران، نزدیکان یا پدر و مادر می شوند. تکثیر و تولید اشتباه. نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکل گیری آینده کودک بسیار است. در یک جمله مدام اشتباه می کند، نمی تواند مدعی شود، دوست دارد، فرزند داشته باشد که خوب تربیت شده است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، با پخش آهنگی از مشعل آرمان مجله آزادی هفته را به پایان می بریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.